احتمال دادم یه مقدار از اون جواهرات و خرج زندگیت کردی. خب من دنبال سهم تو نیستم، من آدم قامه هستم.
من یه تیکه از اون جواهراتم بر نداشتم، شاید فقط بلیط هواپیمامو از روی پول اون جواهرات خریدم. به هر حال باید یه مدتی سختی میکشیدم تا پاک بشم.
چه جالب حرف میزنی.
گوش کن، من اون جواهراتو فقط به پلیس میدم.
شوخی بامزهی بود. راستی کیومرز میگو بچه های بامزهی داری. اون کوچولوه کی بود؟ مانا؟
اسم اونو نیاراش خال.
باشه. پس به نفته که با هم همکاری کنی، چون من خودم هم خیلی از بچه ها خوشم نمیاد. کیه؟
کسی قرار بوده بیاد؟
نه، برو از پنجره ببین کیه. امیدوارم کار احمقانه ای نکرده باشی فرزند.
پلیسه؟
بس چه اینطور آقا فرزاد؟ میدونیستی من از یه نفر دوبار نارو نمیخورم؟ خودت خواستی. ببرش تو اتاق. زود باش دیگه.
آبیو آبیو ببینم.
بزنش خودت باشی، خودت خواسته.
دایناستره، من باز میکنم. سلام.
چه خبر؟
خیالت راحت باشه. بشکان حالش خوبه؟
کجاست؟
تهران پیش پلیس. قراره برگرده کیش.
ناصر حالش خوبه؟
گفتم که خیالت راحت باشه، حالش خوبه.
حتما روزنامه ها پر میشه.
نه، ولی به هر حال خبرش در میاد.
کسی هم چیزی شده؟
کسی نمرده، خوشبختانه پلیس رسیده. اشکان باشون درگیر شده بود، پلیس هم به موقع رسیده.
دستگیر شدن؟
آره.
اشکان چی؟
اون با پلیس همکاری کرده. مطمئنن خیلی به نفعشه. فقط باید خودشو به دادگاه معرفی کنه.
اتفاق بدی براش میفته؟
فکر نمی‌کنم. گفتم که همکاری با پلیس تو دستگیری اونو موثر بوده. به هر حال اشکان عقل کرد که منو در جریان گذاشت.
ما چیکار می‌تونیم بکنیم؟
چی دایی جان؟ بذاریم بیاد ببینیم چی میشه. فقط نگران نباشید، اون کار اشتباهی نکرده.
الهی من خدا،
میتونیم بهش افتخار کنیم.
قربونت برم ناصر. اشکان بچه ها خوابیدن؟
آره مانم، اگه میخوابید. سه ساعت باش حرف زدم.
بیا بشین، امشب هوا خیلی خوبه.
آره، نه سرده نه گرمه.
میگم چه جالب که روزنامه ها چیزی ننوشتن.
من خواستم.
تو خواستی؟
آره، به پلیس گفتم اگه میشه خبرش در نیاد.
خوب کاری کردی، هرچند دیگه مهم نیست.
بچه ها فهمیدن؟
فقط مانی، اولش بهش نگفتم ولی بعد فکر کردم دلیلی نداره ازش قایم کنم. یعنی به نظر اومد خب تو که کار بدی نکردی، برعکس تو همیشه خوب بودی.
همیشه نبودم.
گذشته ها دیگه گذشته اشکان جان، فقط یه چیزی.
چی؟
ناراحت نمیشه یه چیزی بگم؟ میخوام بگم که برام از خود قبلیت میگی، از فرزاد نصیر جون. میخندی چرا؟
مگه نگفتی گذشته ها گذشته؟
خب چرا؟ برای این میخوام بدونم که همه چی تموم بشه. شاید اگه از اول همه چی رو میدونستم برخورد بهتری میکردم.
تو بهتر از این نمیتونستی برخورد کنی نسرین.
میدونم، ولی اشکان جان من اون روز ازت متنفر شدم، احساس کردم به این دروغ گفتی.
خب تو درست احساس کردی، من بودم که اشتباه کردم.
خب تو فقط نمیخواستی منو از یه حقیقت تلخ بخبر کنی، ولی الان میخوام بدونم. میدونی چرا؟ برای اینکه تموم بشه باید همه چی رو بدونم.
از کجا شروع کنم؟
از اولش، از اول اولش.
خب پس باید از بچگی شروع کنم.
آه.
مادر من قبل از اینکه من اونقدر بزرگ بشم که چیزی بفهمم سرطان گرفت و از دنیا رفت.
خدا رحمتش کنه.
پدرم هم اون موقع میخواست بره خارج، همین شد که منو گذاشت پیش همون.
پدر همین آلبرت؟
شهرام. اسم اصلیش شهرامه. اون موقع اونا هم وضع مالی خیلی خوبی نداشتن، یه زندگی متوسط رو به پایین. من و شهرام با هم خیلی صمیمی بودیم. شهرام 7 سال از من بزرگتر بود. همین شد که ما همیشه با هم بودیم و در مورد هر چیزی هم اون تصمیم میگرفت. همه چی از همون سالا شروع شد. اولین باری که دزدی کردم 13 سالم بود. اولین باری که دعوا کردم 14 سالم بود. اولین باری که به زور از یکی پول گرفتم 17 سالم بود. ما دیگه شده بودیم این کاره با بچه های محله های دیگه، به قول خودمون اکیپ های دیگه. همین کیومرس که دیدی، راستی زخم چشمش یادته؟
آره
من اون کارو باهاش کردم.
بگو ببینم چی شد که افتادی زندان؟
دزدی مسلحانه.
خدای من، تو که گفتی کسی رو نکشتی.
نکشتم، ولی خیلی ها رو به قصد کشت زدم.
حالا چرا دوباره اومده دنبالت؟
به خاطر جواهراتی که آخرین بار با هم از یه جواهر فروشی زدیم.
دست تو بود؟
آره دست من بود. همیشه دنبال این بودم که یه جوری بدمش به پلیس.
مگه صاحبشو میشناسی؟
قضیه مربوط به نزدیک 30 سال پیشه. چطور انتظار داری بشناسه؟ تازه اگر کسی هم بدونه شهرامه. اون همیشه نقشه میکشید.
ببینم این کیومرس هم دوست تو بود؟
آره، بعدن اومد تو باند شهرام، با هم کار میکردیم.
اشکان ناراحت نشی، اما حتی یه لحظه هم نمیتونم باور کنم که تو
من ناراحت شدم.
بهش ایمان دارم. راستش وقتی موضوع رو فهمیدم به این فکر کردم که دروغ تو رو نمیتونم ببخشم. ولی میدونی چی شد؟ یه اتفاق جالب افتاد. یکی از شاگردام اسمش تابانه یه مشکلاتی داشت. حالا بگذاریم، ولی مادرش ازش یه چیزی رو مخفی کرده بود. خب یه دورانی خیلی ناراحت بود. من باش کلی حرف زدم، جلسه مشاوره گذاشتم، تا اینکه خودم درگیر این ماجرا شدم. همین ماجرای تو. چند وقت بعد مادرش ازم تشکر کرد، گفت من هم به تابان کمک کردم هم به اون.
مگه تو چی گفته بودی بهش؟
برای اینکه از دست مادرش ناراحت نباشه بهش گفتم مادرت برای خودت به دروغ گفته. در واقع دروغ نگفته، فقط خواسته یه چیزی رو ازت مخفی کنه. مهمترین چیزی که به هم کمک کرد این بود که یادم اومد چجوری به تابان کمک کردم. خیلی سخت نبود که به خودم هم کمک کنم.
تو به منم کمک کردی. یه پیشنهادی دارم. به محض اینکه دادگاه من تموم شد هر 4 تایمون برای 2 هفته همه چی رو ول میکنیم و میریم مسافرت.
یعنی چی؟
حرف پیچیده ای زدم؟
چجوری بریم مسافرت؟
هممون مرخصی میگیریم.
مدرسه مانی چی؟
به نظرت مانی هم احتیاج به استراحت نداره؟
نمیدونم اشکان.
نه یار دیگه.
آخه خودت چی؟ مطب رو چیکار میکنی؟
میگم خانم قادرپور همه رو کنسل کن.
خود خانم قادرپور که بنده خدا مرخصیه.
آره. یعنی چی؟
تو که تهران بودی بچهش به دنیا اومد، شکر خدا رسانم و سلامت. امیری زنگ زد بهم گفت.
خب به سلامتی. بفرما مطب بدون منشی مگه میشه؟
چی بگم والا، لابو تصمیمتو گرفتی دیگه.
فکرشو بکن، فردا صبح که بچه ها بیدارشن این خبر خوشو بهشون میدی.
حالا اگه میخوای همین فردا بهشون خبر ندی، از الان نقشه میکشن.
بذار بکشن، من که خودم از الان دارم واسه اون دو هفته نقشه میکشم.
بذار اول تکلیفتو روشن بشه. میگم اشکان خدای نکرده، یعنی میگم ممکنه ببرنت زندان.
نمیدونم، اینجور که ناصر میگفت فکر نکنم، اگرم باشه زیاد نیست. ولی بعدش حتما میریم مسافرت.
ببینیم خدا چی میخواد. من یخ زدم، تو چی؟ سرد شد. ببینیم تو.
تو برو، من میام.
خیلی خواست بیا. یا
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، نفسم به تپم دل تنگ جهان، ای نبض زمان، ای قلب دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دور تو گشت، ای که تنهایی و تنها به تو باید گشت، دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، تنگ تو دل تنگ تو من گم شدم تو مرا به خودم نرسان تا با نفست به تپن دل تنگ جهان ای نبز زمان
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن اثر هانس یواخیم دومینیک کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت 38 فصل 32
آقای وبستر در یک مبل راحتی که تاب هم میخورد لم داده بود در حالی که جان ورکمن در اتاق قدم میزد. سرآخر به او گفت آقای وبستر شما که از طلا حرف میزنین آیا من اجازه دارم در این باره توضیحاتی از شما بخوام؟
آره جان اخای ما در این مورد با هم شریک شدیم. شرکای شرافتمند نباید هیچ رازی از هم پوشیده داشته باشه. من تو شیلی تو رشته کوههای آند رگ کوچیکی از طلا کشف کردم که فوق‌العاده غنیه و همونطور که بهتون گفتم تونستم راز این کشف خودم رو تا حالا سر به مهر نگه دارم. طلای اونجا اصلا طلای رسوبی نیست، طلای خالص معدنه. راستی شما میدونین که نگت یا طلای تیکه چیه؟
نه من به این اصطلاحات وارد نیستم، اگه میشه معنیشو بهم بگین.
جیمز وبستر در مبل راحتی خود یله داد و گفت خب آقای ورکمن میبینم که قبل از هر چیز باید شمه‌ای درباره صنعت استخراج طلا بهت بگم. طلاهای فلز زرد رنگی که اونو تو نقاط مختلف زمین مخلوط با سنگای اولیه به دست میارن. زمین‌شناسان معتقدن طلا و سنگ در یک زمان و در دوره‌های نخستین پیدایش کره زمین به طور جامد در اومدن. بنابراین در دوره سنگای اولیه است که این فلز به طور طبیعی وجود داره. این سنگ‌ها در طول قرون و اعصار بر اثر تماس با جریان آب‌ها و تحت تأثیر یخبندون کم کم خرد و متلاشی شدن و جریان آبها شنای مخلوط با طلا رو از کوه‌ها به میون دره‌ها آورده. از اونجایی که ریزه‌های طلا تو حجم مساوی 6 برابر سنگین‌تر از سنگ‌ریزه‌ها هستن، این سنگ‌ریزه‌ها آسون‌تر به طرف رودخونه‌ها و به سمت دریا کشیده شدن. از این حالت هم نتیجه شده که در جایی که سرعت جریان آب کمتر بوده طلا تهنشین شده. این طلا رو اسمشو میذارن طلای رسوبی. برای به دست آوردنش باید به اصطلاح شنا رو شست. جان ورکمن به شرحی که رفیقش به سرعت به او ارائه میداد با علاقه زیادی گوش میداد. گفت: خب آقای وبستر، در این صورت به دست آوردن طلا آسون صورت میگیره، چون طبیعت مهمترین قسمت کار رو انجام داده. وبستر زیر خنده زد و گفت: از نقطه نظرم نظری حق با شماست، ولی آقای ورکمن عمل یه چیز دیگه است. تو عمل مطلب به این سادگی هم نیست. حالا دیگه اون وقتا نیست که میدیدی مردی با یه بیلو و تش پا میشه میاد به کالیفرنیا یا میره استرالیا یا میره کلاندایک تو کانادا و بعد از 2 سال ثروتمند برمیگرده. نه 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 نه، تو اون زمان محلای قابل بهره برداری فراوون بود، میشد اونو گذاشت عصر طلایی زمین کاوی. منظورم عصر بشه. حالا دیگه جایی تو دنیا پیدا نمیشه که توش بشه فقط به وسیله یه بیلو یه غربال از این فلز گرانبها به دست آورد یا دست کرد تو تایه دره یا رودخونه و یه مشتله اومد بالا. نه نه نه، البته جای تأسفه، چون صنعت استخراج طلا لطف و جذبه خوش از دست داده. برای اینکه اینو بدونی باید برای شما شرح بدم که چطور برای به دست آوردن این فلز وقتی به حالت طبیعی یعنی سنگ معدن کار میکنم، مثلا تو آفریقای جنوبی. آقای وبستر، من تا حالا مطالب زیادی در این باره خوندم و میدونم که زمین معدن رو میکنن تا به رگه های طلای مخلوط با سنگ برسن. همینطور میدونم که چطور اون سنگ رو میارن بیرون، چطور خوردش میکنن و چطوری با خاک کوبیده‌ای که به این طریق به دست میاد به وسیله جیبه که طلا رو تو خودش حل میکنه عمل میکنن.
همه حرفا درست، ولی هیچ وقت خودت پرسیدی تو اون سنگا طلا به چه نسبتی وجود داره؟
جان چند ثانیه‌ای فکر کرد و در جواب گفت: نه نمیدونم، هیچ وقتم دربارش فکر نکردم.
قاعده یه رگه معدن طلا که هر تونش محتویه 20 گرم طلای خالص باشه یه رگه خیلی غنی به حساب میاد، تا 7 گرم در تون باز میشه گفت به زحمت استخراجش میارزه. حالا شما حساب کن یه تون سنگ معدن یه حجمی برابر با نیم متر مکعب داره. این نکته هم شاید لازم بدونید که طلا 19 برابر از آب سنگین تره. 1 سانتی متر مکعب آب 1 گرم وزن داره، بنابراین 1 گرم طلا حجمی برابر با 1/19 سانتی متر مکعب داره. پس 7 گرم طلا میکنه تقریبا ثلث 1 سانتی متر مکعب. یه انگشتر خیاطی رو در نظر بگیر، گنجش 2 سانتی متر مکعب یعنی 38 گرم طلا رو داره. در نتیجه برای به دست آوردن یه انگشتونه پر طلا باید روی 5 تن سنگ معدن کار کرد. معنی چی شو؟
نه نه دقیقا نمیفهمم شما از شرح و بسته ماجرا میخواییم به چه نتیجه برسین.
ادامه میدم شاید که بفهمیم. برای کار کردن روی این 5 تن سنگ معدن باید اونا رو تبدیل به گرد کرد. برای این منظورم باید انرژی قابل توجهی صرف کنی، یعنی چند خروار زغال سنگ رو بسوزونی، زغالی که میشد ازش به در واقع طریقه بهتری استفاده کرد. برای همین هم از آقای بارکمن که من میگم استخراج طلا با این شیوه های جدید دیگه اصلا معنی نداره.
من هنوزم حرف شما رو نمیفهمم آقای وبستر.
خیلی خوب، به من بگو مردم برای چی میخوان طلا به دست بیارن.
خب چون گرانبهاترین فلزه، مبنا و معیار ارزشه، از روی اون بهای همه اشیاء و همه کالاها رو تعیین میکنه. ما دیدیم که تو اروپا بهای ارزها افت کرد، چون بعد از جنگ جهانی کشورهای اروپایی دیگه به جز پول کاغذی چیز دیگه‌ای نداشتن. برعکس ارز آمریکایی سر جای خودش مونده و تنزل نکرده، چون ما طلا داریم. امروز همه دنیا ارزش پول خودشون رو رو دلار ما حساب میکنن.
این حرف غلطه آقای بارکمن. سقوط قیمت ارزهای اروپایی ناشی از فقدان طلا نیست. به هر حال به موضوع صحبت خودمون برگردیم. شما هم الان گفتی که دنبال طلا رفتن به خاطر ارزش ذاتیشه. خیلی خوب، ببینم آقای بارکمن، وقتی در زمان سابق یه زمین کاف فقط با شستن شن $100,000 به دست می آورد، این کار خیلی خوبی بود. اول برای خود آدم که باهاش یه ثروت به دست آورده بود و با اون ثروت میتونه حتی یه مزرعه بخره بره توش کار کنه.
با اون ثروت میتونست هر کاری که دوست داشت بکنه. کار خیلی خوبی بود برای همه بشریت، چون بدون اینکه مجبور بشه برای این صدها تن زغال مصرف کنه، پولای تازه‌ای به جریان انداخته بود. امروزه بعد یه جور دیگه شده، یعنی استخراج طلا به صورت صنعت بزرگی مثل استخراج فولاد در اومده. 1 کیلوگرم طلا یه ارزش معادل 670 دلار داره، اما این ارزش معرف هزینه استخراجشه. در نتیجه اگه هزینه مورد بحث 10 برابر کمتر بود، از قیمت طلا به همون نسبت کمتر میشد. های وبستر، من نمیفهمم شما چرا میخواید زمین کاوی بکنید، چون به عقیده شما زمین کاوی در حال حاضر دیگه معنی نداره. درست میگم؟
ایجاق نگفتم.
کی گفتم میخوام دنبال طلا بگردم؟ من گفتم یه رگه کوچیک طلا سراغ دارم که خیلی غنیه. از شما پرسیدم آیا معنی طلای تکه یا ناگتو میدونین یا خیر؟
منم به شما گفتم نمیدونم.
خیلی خوب، حالا میخوام برای شما شرح بدم. ببین، به طور کلی طلا مثلا در آفریقای جنوبی به صورت گرد ریزی پیدا میشه، اما اتفاق میفته که اونو به صورت توده‌های فشرده و رگه‌های معدنی تو سنگ‌های طبیعی اولیه هم پیدا کنن. این توده‌ها که گاه به درشت فندقن معروف میشن به تیکه طلا یا سنگ طلا یا ناگت. تیکه‌ای از این نوع سنگ طلا که 50 تا 100 گرم وزن داشته باشن 30 تا 60 دلار می‌ارزن. ولی از اونها خیلی درشتش هم هست که کشفشون برای جوینده‌های طلا یه نعمت. این تیکه‌ها اغلب به سنگ‌ها چسبیدن. اما شخص من از 25 سال پیش همیشه فکر می‌کردم ممکنه از این تیکه‌ها تو رگه‌های معدن طلا وجود داشته باشه. گشتن دنبال سنگ‌های طلا از اونایی که تو آفریقا میشه پیدا کرد هیچ وقت مورد نظر من نبودم نیست، چون استخراج طلا از اونها احتیاج به ابزارهای فوق‌العاده‌ای داره. نه، اون چیزی که همیشه مد نظر من بوده همون تیکه طلاها بوده. ناگت طلا گرفتن ازشون آسونه. میتونن بدونن که لازم باشه یه سند عظیمی برای استخراجش برپا کنن. زمینکاو اینجوری میتونن به ثروت برسونن. من 5 سال پیش از طرف یه گروهی از دلالای نیویورکی مأمور شده بودم برم تو رشته کوه آند به دنبال معدن تنگستن بگردم. یه روز تو جریان جستجویی که داشتم بر حسب اتفاق به کشف یه چیزی نائل اومدم که سالا بود دنبالش میگشتم و اون همون تیکه‌های طلا یا ناگت بود. این کشف رو توی مکان خلوت و تو غاری در ارتفاع خیلی زیاد کردم که اونجا به سختی میشد حتی نفس کشید. سرما بیداد میکرد. اون منظره هیچ شباهتی به الدورادو ماجراجوهای قدیم اسپانیایی نداشت و تیکه طلاهای اونجا نسبتی با اونا که تو افسانه ها شدن نداشتن، بلکه برای ثروتمند کردن آدم به قدر کافی زیبا بودن، ولی نه شبیه چیزایی که تو فیلم‌ها یا جای دیگه می‌بینی. من یه تیکه از اون طلاها رو به وزن یه لیور با خودم برداشتم، بعد دهنه تنگ غار رو مسدود کردم، دوباره پیش همراهای بومی خودم که 100 متری دورتر اون پایین گذاشته بودم برگشتم. بعد از اون نشانه‌های زیادی از محل رو که فقط خودم می‌شناختم یادداشت کردم تا بعدها بتونم به کمک اونها محل رگه رو پیدا کنم. بعد از فراغت از این کار کاوش‌های خودم رو برای یافتن معدن تنگستن دنبال کردم و خوشبختانه موفق شدم رگه‌های خیلی غنی از اون فلز رو پیدا کنم. بعدش هم برگشتم نیویورک تا گزارش موفقیت خودم رو به کارفرماهام بدم و در نهایت این فکر رو داشتم که تو فرصت مقتضی برگردم شیلی. لابد عد زدی که توی ماموریتی کشف معدن تنگستن ماهرانه شیرم رو کشیدن، طوری که من نه تنها ثروتی ازش نتونستم به دست بیارم، بلکه چندان هم به رنج و ناراحتی افتادم که مجبور شدم اون ناگتاریو که با خودم آورده بودم بفروشم تا جبران کنم. فروشش بزرگترین خطای زندگیم بود. هیچ وقت غلطی به این گندگی نکرده بودم. من باید اون تیکه طلا رو ذوب کنم و ازش شمش بسازم. در اون صورت میتونستم با هر بانکی که حاضر میشد اون طلا رو به قیمت بورس از من بخره معامله کنم. در حالی که من تیکه طلای خودم رو به همون شکل طبیعی که بود عرضه کردم و این عین حماقت بود. جان ورکمن حرف سخنران را قطع کرد و گفت: مسلماً اون تیکه طلای خام حس بدگمانی خیلی ها رو برانگیخته. همونطور که خودتون گفتین بهتر اون بود که از اون شمش میساختین. چرا این احتیاط رو نکردین؟
بله آقای ورکمن، صحیح. من باید طلای خودم آب میکردم، ولی میدونی همین کارام چه چیزایی لازم داشت؟
یه اجاق، یه بوته زرگری، نه؟
آره، ولی حرارت بوته زرگری رو باید به بیش از 1200 درجه سانتیگراد ببری بالا و تو اون حرارت آهن بوته هم ذوب میشه. برای ذوب کردن طلا باید از بوته استفاده کرد که از گرافیت یعنی سرب سیاه ساخته شده باشه. همینطور احتیاج به قالبی است که اونم باید از جنس گرافیت باشه و اینا چیزاییه که خیلی گرونن. من دیگه دیناری در بساط نداشتم، همون طلای خام رو بردم بانکو عرضه کردم.
خب بعدش چی شد؟
وبستر اصرار داشت نفسی بکشد. برای بعدش بعدتر هم فرصت بود، اما جان ورکمن اشتیاق شنیدنش بیداد میکرد. وبستر نگاهی به او کرد و سعی کرد تنها برای نوشیدن جرعه ای آب فرصتی بگیرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال،